ساعت 23 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. سازمان حقوق بشر ایران خواهان تشکیل هیئت حقیقت یاب در مورد مرگ مشکوک شاهین ناصری شد. رئیس کمیسیون آموزش مجلس از نهایی شدن لایحه رتبه بندی معلمان خبر داد. تولید پسته در ایران 70,000 تن کاهش یافت. سازمان حقوق بشر ایران خواهان پیگیری مرگ مشکوک شاهین ناصری در زندان تهران بزرگ از سوی مراجع بین‌المللی و حقوق بشری و تشکیل هیئت حقیقت یاب در این زمینه شد. شاهین ناصری، کارشناس بازرگانی و زندانی غیر سیاسی، در آبان 98 با نوشتن نامه‌ای رسمی و ثبت شده از زندان شهادت داده بود که شخصاً در اداره آگاهی شیراز شاهد شکنجه نوید افکاری بوده است. سازمان حقوق بشر ایران روز 30 شهریور از مرگ مشکوک شاهین ناصری در سلول انفرادی زندان تهران بزرگ خبر داد و برادر شاهین ناصری نیز گفت دوستانش خبر کشته شدن وی در سلول انفرادی را دادند. سازمان حقوق بشر ایران نوشت که پس از گذشت 24 ساعت از مرگ مشکوک شاهین ناصری، مسئولان با خانواده وی تماس گرفتند و از آنها خواستند که برای تحویل جسد به پزشکی قانونی کهریزک مراجعه کنند. با وجود این، ذبیح الله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه، روز چهارشنبه توضیحی درباره وضعیت شاهین ناصری نداد. رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس روز چهارشنبه از نهایی شدن لایحه رتبه بندی معلمان خبر داد و گفت در صورت تصویب لایحه در مجلس، دریافتی معلم از تاریخ 31 شهریور نباید کمتر از 80% حقوق و فوق‌العاده های یک استاد دانشگاه باشد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علیرضا منادی سفیدان اشاره کرد که نمایندگان مجلس 10 روز فرصت دارند تا پیشنهادهای خود را در سامانه قوانین مجلس برای طرح در صحن ثبت کنند. لایحه رتبه بندی در اسفند سال گذشته به مجلس ارائه شد. بر مبنای آن قرار بود که حقوق معلمان تا 80% حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها افزایش یابد، اما در روزهای اخیر دولت ابراهیم رئیسی و مجلس گفتند که تنها قادر به افزایش 20 تا 25% حقوق معلمان هستند. این موضوع اعتراض گسترده معلمان و تجمع‌های آنان در شهرهای مختلف را به همراه داشته است. دبیر کل انجمن پسته ایران از کاهش تولید پسته به میزان 70,000 تن در سال جاری خبر داده است. به گفته حسین رضایی، محصول پسته ایران در سال گذشته 230,000 تن بود. آقای رضایی یکی از دلایل کاهش تولید پسته را تغییرات اقلیمی اعلام کرده و گفته است محصول و جوانه‌های سال آینده نیز بر اثر تغییرات اقلیمی از بین رفته است. در 11 ماه گذشته بیش از 213,000 تن پسته ایران به چین، هند، آلمان و دیگر کشورهای جهان صادر شده است. به گفته دبیر کل انجمن پسته ایران، 80% از محصولات تولیدی به خارج صادر می شود. ایران پس از آمریکا بزرگترین تولید کننده پسته در جهان است. اداره کل زندان‌های استان بوشهر از سپیده قلیان، فعال مدنی که در مرخصی از زندان به سر می‌برد، شکایت کرد. دادسرای عمومی و انقلاب بوشهر خانم قلیان را به اتهام نشر اکاذیب رایانه‌ای و فعالیت تبلیغی علیه نظام احضار کرده است. سپیده قلیان روز چهارشنبه با انتشار تصویر ابلاغیه‌ای که دریافت کرده در توییتر جمهوری اسلامی را متهم کرد که با سرکوب و انتقام جواب دادخواهی و حقیقت را می‌دهد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، روز چهارشنبه مدعی شد کسانی به نام دفاع از حقوق زن بیشترین ضربه را به زنان می‌زنند و جایگاه زنان را تنزل داده و کم ارزش می‌کنند. به گفته وی برای دفاع از حقوق زنان ایرانی کسی شایسته‌تر از خانواده شهدا نیست. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدیه گلرو، فعال مدنی مقیم سوئد داشتم، ابتدا از آنچه مسئولان جمهوری اسلامی به عنوان مفهوم حقوق زنان مد نظر دارند پرسیدم. مهدیه گلرو:
جمهوری اسلامی یک الگویی در تمام این 40 و چند سال سعی کرده که از زن ایرانی بسازه که اون الگوی زن مسلمان ایرانیه. خب نمیتونن زنها رو به طور کامل کنار بذارن، از اول انقلاب هم خودشون خواستن خیلی اوقات استفاده بکنن، هم بعدش در شرایط جنگ ما یک الگویی داریم از زنانه که خب حالا مادران شهدا هستن یا همسران شهدا هستن که اون میشه ایدئال زن ایرانی، مرتب از اونها قدردانی میشه. ببینید تو دهه 70 و 80 که هنوز بسیاری از مادران شهدا زنده هستن، میبینیم که چقدر از اینها قدردانی میشه، توی برنامه‌های مختلف ازشون دعوت میشه و اون استاندارد مادر بودن رو هم در جایگاه قربانی بودن، هم در جایگاه فداکار بودن و اینکه هیچ نقشی غیر از مادری رو زن برای خودش انتخاب نکنه رو تبلیغ میکردن. اما در دهه 80 و 90 شما میبینید که دیگه نمیتونه جمهوری اسلامی با این ساختار جلو بره، با اینکه مرتب داره همون مسائل رو مطرح میکنه، همون حرفا رو میگه، اما هم تعداد زنانی که وارد دانشگاه شدن افزایش پیدا کرده، هم شبکه‌های اجتماعی باعث شده که زنها بدونن که در بقیه کشورهای دنیا زنها از چه امکاناتی برخوردار هستن، و هم این دانشگاه رفتن و شاغل شدن بسیاری از زنان باعث شد که متوجه توانایی‌های خودشون بشن. دیگه به خاطر همین نمیتونن فقط در نقش مادری اونها رو کنترل بکنن و حفظ بکنن. البته که این هم یکی از نقشایی هستش که بسیاری از زنان دوست دارن که اون رو بپذیرن، ولی اینکه این نقش به طور اجباری به زنان داده بشه، مثل همین قوانینی که در مورد این هستش که باید بچه دار بشن یا امکان جلوگیری نداره، اینها دیگه میتونه نقض شرایط زنها باشه.
رئیس قوه قضاییه در یه قسمت دیگه از صحبتاش گفته که خانواده‌های شهدا خواستار برخورد با رواج برخی پدیده‌های به گفته ایشون غیر اخلاقی در جامعه شدن. این غیر اخلاقی بودن یا اخلاقی بودن، اون معیارهایی که سران جمهوری اسلامی دارن، آیا با اون معیارهایی که در کل جامعه ما شاهدش هستیم همخوانی داره اصولاً؟
معمولاً خب ممکنه که یک سری افراد تندرو تو تمام جوامع باشن که با بعضی از برخورد و بعضی چیزها مخالفت بکنن، اما نکته‌ای که در مورد خانواده شهدا باید بهش توجه بشه اینه که آیا تنها مسئله‌ای که خانواده شهدا نگرانش هستن بحث حجاب و روسری زنان هستش؟ آیا تمام بحران‌ها و مشکلات دیگه‌ای که در جمهوری اسلامی وجود داره این خانواده شهدا هیچ اشاره‌ای بهشون نمی‌کنن و هیچ نگرانی در مورد اونها ندارن؟ در مورد ازدواج کودکان که 10% افزایش پیدا کرده، در مورد دختر 10 ساله‌ای که بچه‌دار میشه و در حین زایمان می‌میره، در مورد فساد، در مورد خودسوزی معلمان جلوی وزارت علوم و وزارت آموزش پرورش، این باعث میشه که اساساً نتونیم بپذیریم این گزاره. خانواده شهدا نسبت به این اعتراض دارن. من فکر میکنم این در تمام این 40 و چند سال به ویژه بعد از جنگ ایران و عراق یک مستملک بوده برای جمهوری اسلامی که از این ابزار استفاده کنه، مرتب تاکید بکنه که این خانواده شهدا درگیر این مسئله هستن. مسئله دیگه شما بهش اشاره کردید، بحث اخلاق و هنجار هستش. ببینید پوشش یکی از مسائلی هستش که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بهش اشاره شده که افراد این اجازه رو دارن که خودشون برای پوشش خودشون، در کنار این که البته تو اعلامیه به این که برای دین خودشون، برای جغرافیای خودشون بتونن تصمیم بگیرن، برای پوشش خودشون هم بتونن تصمیم بگیرن. معمولا قوانینی در کشورهای مختلف برای پوشش وجود نداره، بلکه یک استانداردهایی رو در جاهای مختلف بهش توجه میکنن. ولی در جمهوری اسلامی ما نه تنها قوانین سفت و سخت داریم، بلکه گاهی اوقات از اون قوانین هم جلوتر میریم. یعنی همین الان میشنویم که بعضی از بانک ها به خانوما میگن شما لاک نزنید بیایید سر کار، یا بعضی از معلم ها که با محدودیت های مواجه میشن. توی همچین شرایطی نه تنها نباید قوانین وجود داشته باشه، بلکه همراه با اخلاقیات و همراه با هنجاری که یک جامعه داره، باید قانونگذارها و آموزش هم همراه با اون هنجارها به پیش بره و این آموزش ها رو بتونه داشته باشه. به ویژه در دوره های ابتدایی و راهنمایی متوسطه اول در مدارس خیلی امکان این وجود داره که بتونن به بچه ها آموزش بدن که در هر محیطی چطور لباسی میتونن بپوشن، همونجوری که در بقیه کشورها این اتفاق میفته. اما در مورد اینکه بخوان هنجار رو مشخص بکنن و خط قرمزهای اخلاقی و هنجاری و عرفی در نظر بگیرن، این اصلا قابل قبول نیستش و تجربه تو تمام این سالها نشون داده که نتونستن موفق باشن. حتی در مورد دهه 60 ها نتونستن موفق باشن، چه برسه امروز ما با دهه 80 های مواجه هستیم که به بسیاری از ساختارها پشت پا میزنه.
گفتگوی بود با مهدیه گلرو در مورد سخنان غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، که مدعی شد کسانی به نام دفاع از حقوق زن بیشترین ضربه رو به زنان میزنند و جایگاه زنان رو تنزل دادند.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
در پی فراخوان شورای برگزاری اعتراضات سراسری در خارج از ایران، تا یه روزهای اخیر تجمعهای اعتراضی در چندین شهر اروپا و همچنین کانادا برگزار شد. این تجمعها از جمله در وین، هامبورگ، شتوتگارت، کلن، ونکوور، تورنتو، مونترال، اسلو و پاریس برگزار شدند. تورج ابوذرخانی، روزنامه‌نگار در کلن آلمان، درباره این تجمعها به رادیو فردا چنین میگوید:
همونطور که اطلاع دادی، شورای برگزاری اعتراضات سراسری در خارج از کشور تقریبا یه ماهی که فعالیت خودش رو شروع کرده. این شورا بعد از زمانی آغاز شد که تجمعی در برابر دادگاه لاهه در زمان تنفیذ حکم ریاست جمهوری رئیسی جلاد برگزار شد در کشور هلند، و همونجا در از دوستان و رفقایی که این تجمع رو برگزار کرده بودن تصمیم گرفتن که تحسنی 3 روزه در برابر پارلمان و یا دادگاه لاهه دوباره برگزار کنند به مناسبت قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67، تابستان سیاه که به فاجعه ملی معروفه. بر این اساس در اولین جلسه که این در تجمع کنندگان با هم برگزار کردن، توافق شد که به جایی که در یک شهر و یک کشور این برنامه انجام بشه، اینو گسترش بدن در سطح اروپا. در سطح اروپا این کار با موفقیت انجام شد، کانادا هم حمایت کرد. نکته مهمی که در این ارتباط میتونم خدمتتون عرض کنم اینه که این تشکل تشکیل شده از 23 تشکل که با همدیگه کار میکنن. 22 تشکل جمهوری خواه و چپ هستن، یک تشکل مشروطه خواهه. اساس کار و موفقیت و کلید و به قول معروف رمز موفقیت این حرکت تا امروز این بوده که بر اشتراکات تکیه داره، بر مطالبات مشترک. به فرض بحث زندانیان سیاسی و همه موافقن که دفاع کنن، در رابطه با رئیس جلاد همچنین که مقابله کنن، افشا کنن، افکار جهانی آگاه کنن و مسائلی که به این طریق هست، یا مسائل خیلی خیلی مختلفی که در ایران اتفاق میفته، و کلن اختلافات رو به کنار گذاشتن. و بسیار بسیاری از مواقع ما شاهد هستیم که میان میگن خب از اختلاف ما بیاییم اختلافات اول رفع کنیم تا به اتحاد و اشتراک برسیم. این دقیقا همون نقطه‌ایه که باعث میشه فعالین سیاسی مدنی نتونن به اتحاد واحد برسن و نیروهای امنیتی از این بیشترین استفاده رو میکنن در شکاف اندازی و تفرقه بیشتر بین این نیروها. خوشبختانه توافق شده در این تشکل با توجه به نیروهای مختلف فکری به هیچ وجه و به هیچ وجه روی اختلافات کسی تکیه نکنه و فقط کارهای مشترک بر اساس مطالبات مشترک انجام بپذیره، که خب شما شاهد هستید که در این ارتباط این ستا تونست تجمعات موفقی رو برگزار کنه. در انتهای این تجمعات اختتامیه یا همون قطعنامه قرائت شد در 4 محور. در این بیانیه آمده که مراتب اعتراض خود را نسبت به دولت‌ها و سازمان‌هایی که با جمهوری اسلامی مماشات می‌کنند اعلام می‌دارند تجمع کنندگان، و این مسائل از چشم مردم ایران دور نخواهد ماند. بند 2 قطعنامه میگه درخواست تحقیقات حقوقی و قضایی در سطح مراجع بین‌المللی علیه رئیس جلاد عضو هیئت مرگ در سال 67 رو خواستار هستند. درخواست از سازمان بهداشت جهانی و سازمان‌های حقوق بشر در رابطه با کشتار مردم ایران توسط رژیم جمهوری اسلامی به پشتوانه دستور خامنه‌ای مبنی بر نخریدن واکسن، که ما شاهد هستیم خیلی زیادی هم مردم که مبتلا به کرونا شدن متاسفانه جان خودشون رو به خاطر نبود واکسن و حمایت از منافع مافیایی که حکومتی که ادعا میکرد میتونه ما این واکسن رو بسازه جونشون رو از دست دادن. مورد 4 این قطعنامه محکومیت یگانهای نظامی جمهوری اسلامیه که در همین هفته‌های اخیر اعلام کردن و حمله کردن به مقر احزاب کرد ایرانی، که این نوع حرکت نشانه از سیاست سیستماتیک سرکوب و ترور حاکمیت جمهوری اسلامیه که همچنان ادامه دارد.
بله، تورج ابوذرخانی بود که درباره تجمع‌های اعتراضات سراسری در خارج از ایران گزارش می‌داد. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 24 در مجله نیمه شب رادیو فردا.